آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شما همراهان گرانقدر، شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه های رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان بزرگوار. دوستان عزیزم، انشاءالله که وقت داشته باشید برنامه ما را همراهی بفرمایید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، به شامگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، ارمغان موسیقی، برنامه گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه، پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما و برنامه امشب همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
گشایش کارخانه ساخت تجهیزات پزشکی در دوشنبه. حسن روحانی: فلسطین مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. و سفیر تاجیکستان در ایران: زبان فارسی نگذاشت تاجیک ها از فرهنگ خود جدا شوند و هستی خود را فراموش کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان رو به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از کارخانه ساخت تجهیزات پزشکی در شهر دوشنبه بهره برداری کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به همراه رستم امام علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه، آزاده رحمان رئیس دفتر ریاست جمهوری و جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان کارخانه موسوم با آریا مدیکال را افتتاح کرد. این کارخانه را فیضعلی حاجی فعال بخش خصوصی تاجیکستان از حسابی خود ساخته است و از ظرفیت تولید سالانه 400 هزار عدد سرنگ، 138 هزار دست لباس حفاظتی پزشکی، 273 هزار عدد ماسک و محلول های ضد عفونی کننده برخوردار است. این کارخانه در زمینی با مساحت نزدیک به 1 هکتار تأسیس و با برآورداری از آن برای 200 نفر شغل فراهم شده است. گفته می شود که تجهیزات این کارخانه از آلمان، لهستان، ژاپن و چین وارد و نصب شده است. پیش بینی می شود که در آینده با توسعه این کارخانه زمینه تولید سالانه 150 میلیون عدد سرنگ، 100 میلیون عدد ماسک و محلول های ضد عفونی کننده فراهم گردد. مسئول سابق سازمان حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان در جماعت چارکوی نای اسفرا پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است. بابادی حیدروف 70 ساله در سال 2015 به اتهام آنچه که همکاری حزب نهضت اسلامی با شورش ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان خوانده شد، بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. پس از این حادثه تعداد زیادی از مقامات و اعضای این حزب بازداشت و به اتهام ارتباط با تروریسم و تلاش برای براندازی نظام سیاسی حاکم در تاجیکستان و زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. مسئولان حزب ممنوعی نهضت اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگن شورش ژنرال نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان با هدف ممنوعیت فعالیت این حزب سازماندهی شد، زیرا ارتباط میان این حزب و ژنرال نظرزاده وجود نداشت. این در حالی است که سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر بارها از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که در پرونده های جنایی علیه مسئولان و اعضای حزب نهضت اسلامی تجدید نظر کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد فلسطین مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلام است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی و توقف فوری حملات وحشیانه و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین یک امر ضروری است. روحانی در ادامه افزود کشورهای اسلامی به ویژه ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید با همکاری و تشریک مساعی از همه توان موجود از جمله ظرفیت نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با تجاوزات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی استفاده کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه همچنین ضرورت اشتراک مواضع و تقویت همکاری تهران آنکارا برای حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای از جمله سوریه و یمن را مورد تاکید قرار داد و گفت ادامه این همکاری‌ها در قالب گفتگوهای روند آستانه می‌تواند با تسرع در حل فصل بحران‌ها یاری رساند. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که شاهد روان‌تر شدن بیشتر مناسبت‌های اقتصادی و تجاری از جمله آسان‌سازی همکاری‌های بانکی و فعالیت گذرگاه‌های مرزی دو کشور با ظرفیت کامل باشیم. رئیس جمهوری ایران با اشاره به برگزاری مذاکرات وین تاکید کرد امروز همه دنیا و از جمله آمریکا به عنوان تحریم کننده ایران و این نتیجه رسیدند که تحریم و فشار حد اکثری شکست خورده است. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد این روزها با جنایت و حملات ظالمانه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی روبرو هستیم که بسیار نگران کننده و تأسف بار می باشد. رجب طیب اردوغان در ادامه تاکید کرد جامعه بین المللی باید در برابر این حملات گستاخانه واکنش قوی و بازدارنده از خود نشان دهد و ضروری است که جهان اسلام در این زمینه از حق و عمل مشترک پیروی کند. اردوغان همچنین با تقویت و گسترش مناسبت‌های اقتصادی تجاری ترکیه و ایران با عنوان دو کشور دوست و همسایه تاکید کرد. شلیک موشک‌های مقاومت از غزه علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه دارد. بر اثر این حملات جریان برق منطقه بیروت‌سبق قطع شده و آجر خطر در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو به صدا درآمده است. همکارمان خالد صبرنه از فلسطین در این زمینه گزارش می‌دهد.
واصلت المقاومه الفلسطينيه اطلاق الصواريخ
شلیک موشک‌های مقاومت از غزه علیه رژیم اشغالگر ادامه دارد. بر اثر این حملات جریان برق منطقه بیروت‌سبق قطع شده و آژیر خطر در فرودگاه بن‌گوریون به صدا درآمد. برخی صهیونیست‌ها از مقامات خواستند حمله علیه نوار غزه را متوقف کنند زیرا جامعه اسرائیلی تحمل شلیک موشک‌های بیشتر را ندارد. منطقه علت در مناطق اشغالی 1948 نیز همچنان نارام است.
باید پایداری کنیم، صبر پیشه کنیم. ملت فلسطین در همه مناطق با طرح یهودی سازی، الحاق کرانه باختری و پاکسازی نژادی نخست وزیر رژیم اشغالگر مبارزه می کند.
تظاهرات دیگری در شهر سخنین اشغالی، یافا، حیفا و ناصره برگزار شد. ساکنان محله شیخ جراح با پلیس رژیم اشغالگر که قصد داشت به برخی خانه ها حمله کند مقابله کردند. در روستاها و شهرهای مختلف بین فلسطینیان و شهرک نشینان صهیونیست درگیری صورت گرفت. سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد آمار زخمی ها در ساعات گذشته به 180 تن رسید.
میگوییم ملت فلسطین در هر جایی علیه رژیم اشغالگر متحد است. هدف ما یکی و آن پایان دادن به اشغالگری، دفاع از قدس، مسجد الاقصی، محله شیخ جراح، پایان دادن به کوچ اجباری، پاکسازی نژادی و همچنین دفاع از مردم در مناطق اشغالی 1948 است. من ساعت
النهار درگیری ها از ظهر تا پایان دیشب در مناطق مختلف کرانه باختری و 1948 ادامه داشت.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
نظامیان اشغالگر صهیونیست در ادامه اقدامات دشمنانه خود به فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن حمله کردند. درگیری‌ها در پوسته ایست بازرسی قلندی‌ها بین نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی و فلسطینی‌ها به دنبال تیراندازی در این منطقه شدت گرفت و نظامیان صهیونیست روز یکشنبه به خانه‌های نزدیک اردوگاه آوارگان قلندی‌ها حمله کردند. با بر اساس این گزارش منطقه البیره شاهد بیشترین درگیری بوده است و در شهرک تولکرم دو شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. رسانه‌های رژیم اشغالگر از تیراندازی به سمت ماشین‌های شهرک نشینان صهیونیست در منطقه نزدیک به شهرک کریات اربا در الخلیل خبر دادند. شبکه العالم نیز اعلام کرد نظامیان صهیونیست با یورش با فلسطینیان در بیت المقدس اشغال 25 فلسطینی را بازداشت کردند. در همین حال در پی شدت اختلافات در سرزمین‌های اشغالی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای بررسی قدم‌های بعدی عملیات خود در غزه تشکیل جلسات را احتمالاً قصد دارد و درگیری را پایان دهد. روزنامه صهیونیستی معارف گزارش کرد جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در حال برگزار شده است که پیش از این نیر بارکت عضو کنست از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواسته بود که به حملات بر ضد غزه ادامه دهد. در میان تدبیرهای شدید امنیتی فریاد حمایت از مردم مظلوم غزه مقابل درب دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کیف پایتخت اوکراین تنین انداز شد. همکارم رفاهی از کیف در این زمینه گزارش می‌دهد.
فلسطین تنها نیست. در میان تدابیر شدید امنیتی فریاد حمایت از مردم مظلوم غزه مقابل درب دفتر سازمان ملل در پایتخت اوکراین.
امروز جهان شاهد جنایات صهیونیست ها در غزه است. ما اینجا آمدیم تا به مردم مظلوم فلسطین بگوییم از آنها حمایت میکنیم و در کنار آنها هستیم.
تجمع کنندگان با محکوم کردن جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی خواهان پایان دادن به کشتار غیر نظامیان در غزه شدند.
عملات وحشیانه صهیونیست ها مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار داده. ما در مقابل دفتر سازمان ملل جمع شدیم تا به دولت اوکراین و دولت‌های غربی که در این نسل کشی از صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند پیام دهیم دست از حمایت این رژیم اشغالگر بردارند.
مسلمانان اینجا بر لزوم حمایت از مردم مظلوم فلسطین تا آزادسازی قدس شریف از چنگال اشغالگران صهیونیستی تاکید کردند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
مقامات فلسطین در بارکه غزه بامداد یکشنبه در پاسخ به ادامه حملات و جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیستی تل اویو و شهرک صهیونیست نشینی اشدود را مشک باران کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، ابو عبیده سخنگوی گردان های شهید عزیزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که مقاومت فلسطین تل اویو و اشدود را با ده ها فروند مشک هدف حمله قرار داد. پس از این حمله موشکی آژیرهای خطر در تل اویو و اشدود به صدا درآمد. در حمله موشکی پس از پایان مهلت دو ساعته مقاومت فلسطین به صهیونیست‌ها در تل اویو و شهرک‌های اطراف آن برای بیرون آمدن از پناهگاه‌هایشان صورت گرفت. بعضی منابع خبری گزارش دادند که در این حمله راکتی یک صهیونیست به هلاکت رسیده و ده صهیونیست دیگر زخمی شدند. هزاران ایتالیایی در شهر روم پایتخت این کشور علیه ادامه جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی و برای همبستگی با مردم فلسطین راه پیمایی کردند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان حمید معصومی نژاد از روم.
مردم ایتالیا در اعتراض به صهیونیست‌ها به خیابان‌ها آمدند. هزاران ایتالیایی در شهر روم علیه جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس و برای همبستگی با مردم فلسطین راه پیمایی کردند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و سرمایدن شعارهای ضد صهیونیستی، تحریف اخبار فلسطین توسط رسانه‌های جمعی ایتالیا و حمایت مقامات سیاسی و حزبی این کشور از رژیم اسرائیل را محکوم کردند.
در ایتالیا تمام رسانه‌های گروهی و دولت از جنایت‌های اسرائیل در غزه حمایت می‌کنند. اما همانطوری که از این تظاهرات بزرگ ضد اسرائیلی مشاهده می‌شود، مردم ایتالیا در کنار ملت فلسطین هستند.
اسرائیل یک رژیم تروریست است و متاسفانه غرب از این رژیم حمایت می کند.
در این تظاهرات شمار زیادی از مسلمانان عرب ساکن شهر روم نیز حضور داشتند.
واقعا شرم‌آور است که ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی که داعیه حقوق بشر دارند چشمهای خود را بر روی قتل عام مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل بستند و به جای همدردی با مردم غزه با صهیونیست‌های قاتل ابراز همدردی می‌کنند.
تصویر سپهبد شهید سلیمانی در دست یکی از کودکان ایتالیایی که در این تظاهرات شرکت کرده بود نیز مشاهده می‌شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین تحریم کالاهای اسرائیل را خواستار شدند. همزمان با این تظاهرات گسترده در شهر روم، تظاهرات مشابهی نیز در دیگر شهرهای بزرگ ایتالیا برگزار شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سفیر تاجیکستان در ایران زبان مشترک را نگهبان هویت ملی دانست و گفت زبان فارسی نگذاشت تاجیک‌ها از فرهنگ خود جدا شوند و هستی خود را فراموش کنند. نظام الدین زایدی در همایش مجازی پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در منطقه اکو افسود در تاجیکستان در دوران شوروی وقتی همه عامل‌های هویت زدا دامن پهن کردند، همه رسالت حفظ هویت فرهنگ پارسی را زبان تاجیکی به عنوان شاخه از زبان فارسی بردوش کشید و نگذاشت تاجیک ها از فرهنگ خود جدا شوند و هسته خود را فراموش کنند. و با اشاره به اینکه پس از استقلال تاجیکستان روند بازیابی هویت فرهنگی با زبان تاجیکی آغاز شد، گفت با ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دوره نو برای حفظ زبان فارسی در این کشور آغاز شد و با قبول قانون ویژه زبان تاجیکی در مسند زبان دولتی استقرار پیدا کرد و برای پاسداشت آن روز پنجمی ماه نوامبر هر سال در تقویم این کشور روز زبان دولتی اعلام شد. سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران با بیان اینکه زبان فارسی اصالت فرهنگی ایران زمین را در بستر تمدن ساز اسلام حفظ کرد ادامه داد: امروز زبان مشترک ما درخت بارور را میماند که ریشه های عمیق و تن محکم و سه شاخه محکم تاجیکی، دری و فارسی ایران را دارد. زایدی اضافه کرد این زبان مظهر یگانگی ایران فرهنگی است و وظیفه ماست که این درخت را از گزند زبان جهانی حفظ کنیم و برای آیندگان به میراث بگذاریم، چنان که پیشینیان آن را به دست ما سپردند. و روز پاسداشت زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی را دعوت به شناخت قدر و قیمت زبان مادری و حفظ این میراث ارزشمند نیاکان دانست. از سوی دیگر سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی اکونیز در این همایش گفت کانون اصلی اشعار فردوسی تمام قلمرو زبان فارسی مانند ایران، افغانستان و تاجیکستان است. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران هم با اشاره به گستره زبان فارسی اظهار کرد زبان فارسی قلمرو معنوی است که همه فارسی زبانان ساکنان آن میباشند و ارزش های موجود در این قلم به فرد ساکنان این منطقه تعلق میگیرد. در این نمایش مجازی استادان زبان و ادب فارسی از دانشگاه بیشکک، پنجاب، پاکستان، هرات و ترکیه درباره اهمیت حفظ و گسترش زبان فارسی در پایداری هویت فرهنگی ملت های منطقه سخنرانی کردند. مدیر کتابخانه علمی مرکزی ایندرگاندی در فرهنگستان ملی علومی تاجیکستان گفت هیچ یک از آثار فرهنگی و تاریخی خدمت همانند شاهنامه فردوسی را به حفظ و گسترش زبان فارسی انجام نداده است. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، شادی محمد صوفی‌زاده در همایش مجازی زبان و ادبیات فارسی افسود شاهنامه نه تنها دانشنامه فرهنگ و تمدن ایرانی است، بلکه سرچشمه معتبر روزگاران کهن همه اقوام شرق می باشد و ادامه داد شاهنامه فردوسی با زبان فارسی هم معناست و این حقیقت تاریخی که در 60,000 بیت بی‌زوال حتی 1,000 واژه عربی به کار نرفته است دلیل بر وجود این گنجینه غنی در زبان فارسی است. به گفته مدیر کتابخانه علمی مرکز ایندرگاندی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان قسمت زیادی از واژگان شاهنامه در گویش فارسی تاجیکی حفظ شده است و مردم آن را با همان معنی معروف تاجیکی میشناسند و میفهمند. صوفی‌زاده افسود استاد صدرالدین عینی در پژوهش خود بر اساس متن شاهنامه سلسله واژگانی را مقرر کرده که پسامد فراوانی در این حماسه ملی داشته است و امروز در فارسی تاجیکی رایج هستند و با همان معنی به کار می روند. بازیگری مشهور تئاتر و سینمای تاجیکستان درگذشت. تاجر محمد موسویف در ناحیه همدانی ولایت ختلا متولد شد و پس از فارغ التحصیل از دانشگاه مسکو در ده ها فیلم در دوران اتحاد جماهیر شوروی در زمان استقلال تاجیکستان اجرای نقش کرده است. رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان گفت نظیر محمد موسویف در دهه 1980 پس از بازی در فیلم او من را دوست دارد مشهور شد. سفر حقداد افسود چهره و صدای زیبای او کارگردانان را مجذوب خود کرد و در سالهای استقلال نیز بسیار فعال بود و همیشه لبخند بر لب داشت. نظیر محمد موسویف هنگام دوبله فیلم در دوشنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت. حدود 295 هزار نفر در سراسر تاجیکستان در مسابقه ملی دوی همگانی شرکت کردند. با گزارش کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان، این رویداد با هدف ترویج سبک زندگی سالم و ترغیب شهروندان به ورزش همگانی برگزار شد. بر اساس آمارها 65888 نفر در منطقه ختلان، 48803 نفر در ولایت سوخت، 85043 نفر در شهر دوشنبه، 66363 نفر در شهرها و منطقه های تابع جمهوری یعنی در مرکز این کشور در این مسابقه ها شرکت کردند. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز جمعه به مسجد کابل را بر عهده گرفت. گروه تروریستی داعش از طریق خبرگزاری وابسته به خود موسوم به خبرگزاری ناشر، مسئولیت حمله روز جمعه به مسجد در منطقه شکردره در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. در پی انفجار در مسجد ولسواری شکردره ولایت کابل 12 نفر از جمله امام جماعت شهید و بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس کابل این انفجار ظهر روز جمعه هنگام برپایی نماز جمعه در مسجد حاجی بخشی در منطقه قلعه مرادبک شهرستان شکردره در نزدیکی کابل رخ داده است. پیش از این گروه طالبان دخالت خود را در این حمله رد کرده بود. و در ادامه روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان، نظامیان آمریکایی یکی از مهمترین پایگاهی نظامی خود در این کشور را به ارتش ملی افغانستان تحویل دادند. در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل شما به ترتیب صدای مجددی، کارشناس و عضو حزب جمعیت اسلامی و مومن کارشناس سیاسی افغانستان را در این زمینه میشنوید.
آخرین سرباز آمریکایی نیز کلیدی ترین پایگاه نظامی افغانستان را ترک کرد. اینجا پایگاه نظامی آمریکایی ها در قندهار و بزرگترین مرکز نشست و برخاست هواپیماها از جمله هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان بود که در ادامه روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان، آمریکایی ها این پایگاه را به ارتش افغانستان تحویل دادند. این پایگاه در قندهار نخستین پایگاه نظامی آمریکایی‌ها پس از فروپاشی طالبان در سال 2001 میلادی نیز به شمار می‌رفت. اهمیت این پایگاه این است که حتی در روزهای قبل آمریکایی‌ها از همین پایگاه عملیاتی را علیه طالبان انجام دادند. آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای عضو ناتو در حالی یکی پس از دیگری پایگاه‌های نظامی را در افغانستان تخلیه و ترک میکنند که این روزها افغانستان همچنان در آتش جنگی که آنها آغاز کردن میسوزد.
ما توقع داشتیم که باید صلح تامین شود، متاسفانه که صلح نشد.
آینده داستان جنگ و صلح افغانستان نیز این روزها مبهمتر از همیشه است.
آینده کاملا مبهم است و هیچ نمیتانیم که پیش بینی کنیم چی در آینده رخ میده.
پایگاه آمریکایی‌ها در قندهار چهارمین پایگاهی است که نظامیان خارجی در کمتر از دو هفته اخیر به نظامیان افغان تحویل می‌دهند. بر اساس برنامه دولت جدید آمریکا روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان قرار است تا 11 سپتامبر امسال تکمیل شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع ادامه جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و ضرورت واکنش سازمان همکاری اسلامی که آن را همکارمان آقای برهانی آماده کرده است.
رسانه ها از دور جدید حملات مشکی نیروهای مقاومت از نوار غزه به مناطق در فلسطین اشغالی از جمله تل اویو خبر دادند. گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلان کرد که شهر تل ابیب را با چند راکت هدف قرار داده است. این در حال است که رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلان کرد که از آغاز حملاتش به غزه حدود 2000 راکت را رهگیری کرده است. قدس اشغالی و برخی دیگر از شهرهای فلسطین از ماه مبارک رمضان شاهد درگیری نظامیان صهیونیست با تظاهر کنندگان و نمازگزاران فلسطینی است و از روز دوشنبه گذشته و پس از پایان مهلت گروه‌های مقاومت به تل ابیب مبنی بر لزوم پایان تجاوزات این رژیم در قدس و مسجد الاقصی شدت بیشتری پیدا کرده است. اسرائیل با پیشرفته‌ترین امکانات جنگی در حال حمله لحظه به لحظه به خانه‌های استقامتی در نواری غزه است. خانه‌های استقامتی به همراه ساکنان آنها شامل کودکان، زنان و پیرانسالان یکجا نابود می‌شوند. زیرساخت‌های نه چندان پیشرفته ولی حیاتی نوار غزه مانند تأسیسات برق، آب، ارتباطات و غیره با خاک یکسان می‌شود. جنایت‌های اسرائیل و رفتار این رژیم در نقض حقوق و قوانین بین المللی به حد رسیده است که ضرورت دارد همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی مکانیزم‌های خاص رسیدگی به این جنایت‌ها را ایجاد کنند. برگزاری اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در سطح سران کمترین کار است که دولت‌های اسلامی می‌توانند برای ملت مظلوم فلسطین انجام دهند. کشورهای اسلامی باید با درخواست تشکیل یک هیئت تحقیق و تفتیش جنایت‌های اسرائیل در نوار غزه را در سطح سازمان‌های حقوق بشری و جامعه بین‌المللی افشا کنند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس ماجرای فلسطین را مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی دانستند و با یادآوری این واقعیت که صهیونیست‌ها از روز اول فلسطین را به پایگاه تروریسم تبدیل کردند افزودند اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. بنابراین مبارزه با آن مبارزه با ظلم، تروریسم و وظیفه همگانی است. سرزمین‌های اشغالی امروزها آبستن حادثه‌های بزرگ است و این از تحولات لحظه به لحظه این منطقه کاملا مشخص است. رژیم صهیونیستی تحت فشار افکار عمومی و حتی برخی متحدانش نسبت بر رفتار وحشیانه اخیر در قدس اشغالی قرار گرفته و به طرز باور نکردنی وحشی تر شده است. حالش خوب نیست، حتی خیلی بد است، زیرا هم از درون دچار فروپاشی و دغدغه است و هم در بیرون. گروه های مقاومت غزه با بیان اینکه دوران یکتازی تل ابیب به سر آمده هشدار دادند که اگر حملاتشان در قدس را متوقف نکنند حملات مشکی به اسرائیل را ادامه خواهند داد. تحولات این روزهای سرزمین‌های اشغالی چه در کابینه این رژیم و چه در سطح خیابان‌ها و درگیری با فلسطینی‌ها نشان دهنده عمق آشفتگی‌های جدی و جدید در این رژیم است که با محکومیت‌های بی‌سابقه جهانی هم روبرو شده است. دکتر مهدی عزیزی کارشناس مسائل منطقه در این باره میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه دیگه نشون میده رژیم صهیونیستی به دنبال این هستش یک بخش از چالش‌های داخلی خودش رو فرافکنی بکنه و به دلیلی که می‌دونی که در این یک سال شاید انتخاباتشون به دور پنجم کشیده بشه و محتمل هست و بعید نیست این برای اولین بار در دوران حیات سیاسی رژیم صهیونیستی نتانیاهو مشکلات بسیار زیادی رو داره و نیاز داره به یک موضوع بیرونی. شاید تحولاتی که در حوزه فلسطین اتفاق افتاد تلاش میکنن. خب به هر حال اسرائیلی ها همواره که از موضوعاتی که در عرصه انتخابات از اون به عنوان یک برگه برنده استفاده میکردن برای بازیابی اعتماد به نفس جامعه صهیونیستی که در طول این شکست‌های پی‌درپی از بین رفته، همین گونه حملات و رفتارهای وحشیانه. ارزیابی‌هایی که موضوعات داخلی است که اونها رو وادار به چنین موضوعاتی می‌کنه و یکی اون تلاششون برای یهودی‌سازی منطقه شیخ جراح و قدس. حصر موضوع قدس در معامله قرن هم همین نکته است. اسرائیل ها هم تلاش میکنن شرایطی که جامعه جهانی داره، یک شرایطی احساس میکنن، شرایط کرونا، موازی که به هر حال در آمریکا و جای دیگه هست، تلاش میکنن که از این شرایط برای حفظ موضع قدس استفاده کنن.
جناب آقای عزیزی، با توجه به اینکه اخیراً برخی گروه‌های مقاومت فلسطینی اقدامات مسلحانه و انتفاضه مسلحانه را راه حل قدس دانستند، به نظر شما آیا فلسطین آبستن انتفاضه جدید از جنس انتفاضه مسلحانه است؟
این نکته مهم است دیگه. انتفاضه اول رو شما نگاه بکنید در همین شرایط اتفاق افتاد. انتفاضه دوم الان آنچه که داره شکل میگیره تو اون خیلی قدرتمنده، چون هم مقاومت قبلی نیست، یک شاخصه ها داره، تکامل رسیده به یک توازن نظامی خوبی رسیده دیگه. شما دیدین رژیم صهیونیستی قبلا کشتارهای وحشیانی رو انجام میداد چون نگران هیچ گونه واکنشی نبود. امروز یک معادله ترس و وحشت در برابر رژیم صهیونیستی شکل گرفته. الان نکته مهمش هم منطقه قدسه، یعنی قدس یک منطقه‌ای که عمق امنیتی رژیم صهیونیستی به هر حال بخشش حساب می‌شد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. گشایش کارخانه ساخت تجهیزات پزشکی در دوشنبه. حسن روحانی: فلسطین مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. و سفیر تاجیکستان در ایران: زبان فارسی نگذاشت تاجیک‌ها از فرهنگ خود جدا شوند و هستی خود را فراموش کنند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می‌کنم شنونده برنامه یرمغان موسیقی باشید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش‌آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. در این لحظه تصنیف میتوان شدن را با صدای حسام الدین سراج با هم میشنویم.
بوی گل و نسیم صبا میتوان شدن، گر بگذریم ز پیش چه ها میتوان شدن. نسیم صبا میتوان شدن، گر بگذریم ز خویش چه ها
چه هست جدا میتوان شدن.
روریز دوستان سبک رو مشکل است، بر نظر چه هست جدا میتوان شدن. در بهش گرفتن گشوده شد، گشوده شد. از آستانش، از آستانش میتوان شدن. از آستان عشق کجا میتوان شدن. حبیب حبیب گشوده شد، از آستانش کجا میتوان شدن، از آستانش کجا میتوان شدن.
دوستان گرامی، حسام الدین سراج تحقیقاتی در باب زیبایی شناسی هنر و معماری و تطبیق وجوه اشتراک هنرها دارد که به صورت رساله نهایی دانشگاهی ارائه شده و بعضن به صورت مقاله در مجلات فرهنگی هنری به چاپ رسیده است. آثار موسیقی که تا کنون از او منتشر شده است عبارتند از نینوا، باغ ارغوان، وصل مستان، شمس الضحا، یاد یار، آفاق عشق، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، طریقت عشق، شرح فراق، آینه رو، دلارا، بینشان، نگاه آسمانی، نرگس مست، بوی بهشت، شهر آشنایی، رؤیای وصل، وداع، عشق و مستی، نازنین یار، ماه نو، آینه و آه، قصه گیسو و جام الست. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی شما را به شنیدن ترانه دل می رود ز دستم با صدای حسام الدین سراج دعوت می کنیم.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و کراوز پنهان، درد و کراوز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برکی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را.
صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیشه بینم آرا، در بیشه بینم آرا. دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، 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 صاحب دلان خدا را.
عزیزان، سراج تاکنون کنسرت‌های موسیقی موفقی در کشورهای فرانسه، انگلستان، سوئیس، هلند، آلمان، یونان، اسپانیا، چین، ترکیه، کره، کانادا، آمریکا و روسیه داشته است. در فرازی از یکی از مصاحبه‌های هنری چنین اظهار می‌دارد: من خود را شاگرد کوچک مدارج نخستین آستان هنر می دانم و امیدوارم تا آخر عمر خاک پای اساتید عارف و عاشق این دیار سرمه چشم من باشد. دوستان گرامی، همکنون از شما دعوت می کنیم تصنیف منان کویر تشنه را با صدای آقای سراج بشنوید.
کویر تشنه تایه های باران، من آن خزان بیرنگ و سبزی بهاران، مرا از این حصار غم رها کن، به خلوت سجود خود صدا کن، دلی شکست دارم برای من دعا کن. کنون که راه پیش و پس ندارم، مرا مران که جز تو کس ندارم، غریب آشنا به داد من رس، بریدم دگر نفس ندارم. Thank you.
کبوتر دعا شدم که پر کشم به سوی تو، غبار جاده ها شدم که سر کشم به کوی تو، ز خود مرانه که خست جانه. کنون که راه پیش و پس ندارم، مرا که جز تو کس ندارم، غریب آشنا به داد من رس، بریدم دگر نفس ندارم. ز خود مرانه که خست جانه.
خب دوستان گرامی، با پخش ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج، این آوازخوان معروف ایرانی، برنامه ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود. خدا سوز میاد که ما را
کم نیست که صد مرود با باد سبانی
دوستان عزیز شنونده برنامه گلبرگ شما را دعوت به همراهی می کند.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
یکی از بزرگان آل بویه به بیماری عجیبی گرفتار شده بود و خیال می‌کرد تبدیل به گاو شده است. همیشه مانند گاو نعره می‌کشید و به مردم التماس می‌کرد که قصاب بیاورند و سرش را ببرند و از گوشتش استفاده کنند. روز به روز وضع این بیمار سخت‌تر می‌شد تا آنکه دیگر از خوردن غذا پرهیز می‌کرد و تنها چیزی که می‌خواست یک قصاب با کارد تیزش بود. کسان آن بیمار که از دستش به تنگ آمده بودند به خدمت علاءالدوله آمدند و تقاضا کردند که از ابو علی سینا دانشمند و حکیم معروف خواهش کند تا برای معالجه این بیمار عجیب به خانه او برود. ابو علی سینا هم به خواهش علاءالدوله به آنجا رفت و قبل از عیادت بیمار به کسان او گفت بروید و به مریض بگویید حاضر باشد که از ساعه قصاب برای سربریدنش خواهد آمد. موسیقی